اصلا زمان رسیدگی هم پیدا نکنید. شما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
دیروز یه دیروز برای نمونه عرض کنم چون اتفاقات ممکنه بیفته. دیروز یه کسی با خود بنده تماس گرفت، گفتن که یه مشکل داریم، ما راهنماییشون کردیم، گفتیم با سامان 135 تماس بگیرید. بعد از چند دقیقه با من تماس گرفتن، گفتن سامانه متأسفانه دچار مشکل شده. من بلافاصله با مسئولین مثلا مجموعه در واقع سامانه 135 که کار فنیش رو انجام میدن تماس گرفتم و تایید کردن که ایرادی بود و بلافاصله رفع کردن. خواهش میکنم که اگر اینجایی مشکلی هست و کارهایی لازم رو نداره برخی سامان ها یا احیانا دچار مشکل هست، این رو به یه طریقی به اطلاع ما برسونن، حتما با افتخار در خدمت مردم خواهیم.
بله، دستون در نکن آقای دکتر اصفهانی. حالا یه درد دل هم من از سمت سوی کسبه محترم، چون حالا ما خودمونم که مراجعه میکنیم برحال توی پاساژ ها توی مراکز مختلف که مخصوصا خب برحال خیلی مخاطب دارن و رفت آمد هست و اینا بیشتر هم زیر ذره بین هستن، خیلی از کسبه شکایت از این دارن که حالا مثلا دوستان در تعزیرات خیلی نمیذارن ما راحت کارمون رو انجام بدیم، حالا هر گزارشی که بهشون میدن بالاخره میان و یه جورایی دست و پای ما رو میبندن. حالا میخوام ببینم واقعا اینطوریه یا مواردی که حالا گزارش میشه قطعا بررسی میشه، دقیق بهش رسیدگی میشه و اونجایی که واقعا لازم هست شما وارد عمل میشید؟
ببینید، این کلمندی رو گاهی به ما هم متقل میکنن. متاسفانه اون چه که ما بررسی کردیم تا الان، چون من بارهای رو گفتم الانم عرض میکنم، ما چیزی تحت عنوان بازرس تعزیرات نداریم که بگیم مثلا بازرس های تعزیرات میدن و موضوع رو بررسی میکنن. پس کسانی که بازرسی میکنن عزیزانمون از سازمان های دیگه هستن. من خواهشم این هست که اگر احیانا کسی مراجعه کرد و ادعا کرد که من از تعزیرات هستم و برای بازرسی اومدم، این رو حتما مشخصاتش رو به سازمان تعزیرات به سامان 135 اعلام بکنن، به لحاظ این که حتما و الا لابد ایشون بازرسی نیست و یا احیانا برای خدایی کرده تخلف دیگری مراجعه کرده، چون تعزیرات مطلقا داره بازرس نیست. بازرس مربوط به سازمان جهاد کشاورزی، مربوط به سازمان حمایت، مربوط به اتاق اصناف، مربوط به اتحادیه است. لذا ممکنه کسانی توی زمینه سوء استفاده بکنن و مزاحم کسبه محترم ما بشن. من خواهشم این هست که این رو حتما ملاحظه بفرمان و توجه داشته باشن. ما اگر برخورد کردیم با کسی که خدای نکرده مزاحمت ایجاد میکنه یا سبب آزار و اذیت و منع کسب کسبه محترم هستش، حتما باش برخورد قانونی خواهیم.
بسیار علی، خیلی ممنونم از شما دکتر اصفهانی، سپاسگزارم. سخنگوی محترم تعزیرات حکومتی استان تهران، ممنون از همراهی شما. التماس دعا و خداحافظ. متشکرم، موفق باشید. اما بشنوید از برگزاری سومین اجلاس همکاری های ایران و آفریقا که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت بهار سال آینده اجلاس همکاری های ایران و آفریقا برگزار خواهد شد، که خب در واقع این اجلاس با حضور مقامات کشور ما و کشورهای آفریقایی همزمان با نمایشگاه ایران اکسپو قرار هست که در تهران و اصفهان برگزار بشه. ما خیلی دوست داشتیم که در این حوزه گفتگو تقدیم بکنیم به شما و در واقع ریزه‌کاری های برگزاری این نشست رو هم حتما بشنویم، این اجلاس رو، ولی خب فعلا امروز این گفتگو مهیا نشده. اجازه بدید که بپردازیم به خبر و مشروع این خبر رو بشنویم. ان شاء الله اگر گفتگو هم شد روزهای آینده پیگیرش خواهیم بود. اما مشروع این خبر رو بشنوید.
این اجلاس دو تاش تا حالا برگزار شده و سومین اون قراره که سال آینده همزمان با نمایشگاه ایران اکسپو در تهران و اصفهان برگزار بشه. این ابتکار رو هم امسال اضافه کردیم که دو روز از برنامه را به یکی از استانها اختصاص دادیم، برای اولین بار اصفهان خواهد بود. در این اجلاس در واقع سران هیئت‌های سیاسی و هیئت‌های تجاری از کشورهای آفریقایی تشریف میارن در تهران. اردیبهشت ماه سال آینده هفتم تا دوازدهم خواهد بود.
خب قرار هست که در بخش اقتصاد به زبان ساده در خدمت سرکار خانم ملکی باشیم و برای ما توضیح بدن که دفاتر الکترونیک چیست و چه مسئولیتهایی رو دارن. خانم ملکی پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام به شما خانم ملکی، روزتون بخیر.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان رادیو تهران.
سپاسگزارم. ممنونم ازتون. خانم ملکی، دفاتر الکترونیک چیستن؟ به چه معنا، چه کارهایی انجام میدن؟ چه تأثیری در مراودات اقتصادی دارن؟ بفرمایید.
دفاتر در واقع الکترونیکی همون دفاتر قدیم کلو روزنامه‌ای بودش که الان تبدیل شده به دفاتر الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال الکترونیکی باید این اتفاق بیفته. خود اون دفاتر که از امسال از ابتدای 1404 در واقع الکترونیکی شدن، هدفش جلوگیری از تقلب و شفافیت در روند مالی و حسابداری هست. چه بسا که خب تو کسب و کارها به نظر می شفافیت خیلی میتونه مهم باشه و مفید فایده باشه. خلون به دفاتر قانونی یک ابزار قانونیه برای درستی از اطلاعات حسابداری شما و همینطور که گفتم شفافیت مالی و امکان اینکه حسابرس یا ممیز مالیاتی شما خیلی راحت‌تر بتونن دسترسی پیدا بکنن به حساباتون و حساباتون رو دقیق بررسی بکنن، چه درآمدها، چه هزینه‌ها، و باید مطابق استانداردهای حسابداری پر بشن.
درسته، بله. بسیار، این در واقع میشه گفت در شفاف سازی حالا همه کارهای اقتصادی میتونه خیلی مؤثر باشه دیگه. به قول شما این روزها هم اینها الکترونیکی شدن و دیگه از اون نوشتن‌های با دست و دفاتر تنظیم کردن
دقیقا دیگه نوشتن‌های با دست کنار رفته و تمامش به صورت الکترونیکی شده. و یه نکته رو من خدمتتون بگم که تمام افرادی و شرکت هایی که ملزم به ثبت دفاتر قانونی در قدیم بودن، یعنی کل و روزنامه‌ای که در قدیم پر می‌کردن، الزام دارن که دفاتر الکترونیکی رو تهیه بکنن. هم اشخاص هم شرکت ها الزام دارن و اگر این کار رو انجام ندن مشمول جریمه های طبق ماده 193 خواهند شد.
بله بسیار عالی. خب پس با این وضعیت گمان میکنم که حداقل همه شرکت های اقتصادی این ماجرا رو الان میدونن و
تقریبا 80-90% شرکت های موضوع رو بله فکر میکنم که میدونن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم ملکی عزیز، سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه. ممنون از همراهیتون، متشکرم. قربون شما، خداحافظ. بسته یه حمایتی دولت از صنایع برای جبران آثار ناشی از قطعی گاز و برق تصویب شد. سخنگوی دولت در این زمینه گفتند که بسته یه حمایتی با هدف کاهش برخی آثار ناشی از قطع گاز و برق واحدهای تولیدی در جلسه هیئت دولت تصویب شده. مقرر شده واحدهای بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی به علل ناشی از قطعی گاز و برق به میزان پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی از طرف بانک رفاه اوراق سپرده خاص دریافت بکنند. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید و برنامه بازار تهران رو شنیدید. انشالله که روز دیگر هم بتونید در کنار ما باشید. ممنونم از همدلی و همراهیتون. عزیزمون آقای کاوه پاکانزاد برای ما پیامک دادن، گفتن خدا رو شکر همه چی توی بازار موجوده، ولی خب خیلی مردم قدرت خرید ندارن. این شده که بالاخره یه چاره‌ای بشه بابت این ماجرا. ممنونم ازتون، ما هم دقیقا مثل شما هستیم، این موضوع رو ما هم میدونیم و انشالله که حالا امیدواریم که اتفاق خوبی بیفته، اتفاقاتی بیفته که کمی بالاخره ما هم از حالت بیننده به خریدار تبدیل بشیم ما و شما. خیلی ممنونم از همراهی همه شما عزیزان، متشکرم، روزتون بخیر باشه. انشالله تا فردا که باز خدمتتون برسیم. خداحافظ.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار، فرصت دیدار. باغ فردوس بیارای که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود: ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید. الهی، نه مهربانیت نهایتی دارد نه بخششت. بسم الله الرحمن الرحیم، می خوانمت به مهر که توی مهربانترین مهربانان. با نام و یاد خدا و سلام به شما مؤمنان روزدار و مهمانان درگاه الهی. لبریز از تراوت لحظه‌های مناجات و ماه طاعتیم در مسیر ظهری دیگر و در آستان نیایشیم با یک دل بندگی. همراه ما باشید در این مجال با برنامه باغ فردوس تا هم دل و همراه با هم دل بسپاریم به نوای بندگی. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. الهی که قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما در سومین روز از ماه مبارک رمضان، ماه خیر و برکت و مغفرت. انشاءالله خداوند آنچه که میخواهید براتون برآورده به خیر کنه، حاجت روا باشید و عاقبت به خیر. در کنار لحظه‌های شما عزیزان هستیم در 14 روز از اسفند ماه و درباره احسان و نیکوکاری و انفاق هم صحبت میکنیم. شما عزیزان هم اگر پرسشی در این زمینه دارید، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. اگر در این زمینه اتفاق قشنگی رو هم رقم زدید یا عزیزانتون در کنار شما بودند و این کار رو انجام دادن، برای ما بفرمایید. 3094 برای شماست و ما در کنار شما دوستان عزیز. روز 14 اسفند ماه، روزی که در تقویم کشورمون با نام روز نیکوکاری نامگذاری شده، مناسبتی که برای همه ما آگاهی بخشه تا به یاد بیاریم که در آستانه سال نو و بهار طبیعت متوجه نیازمندانی باشیم که منتظر یاری و احسان اهل خیرند. در واقع در فرهنگ شکوهمند اسلام، انفاق در راه خدا از مصادیق احسان شمرده میشه و در روایات بسیاری تأکید شده این امر خداپسندانه و ما هم سعی میکنیم که ادامه دهنده این راه عزیز و بزرگ باشیم. قرآن مجید اجر و مزد انفاق رو 700 برابر بیشتر میدونه و همچنین میفرماید اگر چیزی را در راه او انفاق کنید، خداوند عوض آن را به شما میدهد و جای آن را پر میکند و او بهترین روزی دهندگان است. امید که همه ما این انفاق رو، این توفیق رو داشته باشیم که انفاق کنیم انشاءالله و در زمره احسان کنندگان قرار بگیریم و ناممون در شمار نیکوکاران و اهل بخشش ثبت بشه انشاءالله. کار امروز رو به فردا نندازیم. اگر امروز میتونیم قدمی برداریم، حتما این کار رو انجام بدیم که خدایی نکرده شاید اصلا به فردایی نرسیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید. ساعت 11:49 دقیقه است و ارتباطمون برقرار شده با همکار گزارشگرمون بانو محمد پناه. سلام بر شما.
سلام و درود بر شما جناب آقای بارانی و همه شنوندگان نازنین برنامه باغ فردوس. همونطور که مستحضر هستید، 32 سال فعالیت ستاد هماهنگ کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور رو در پیش داریم در 18 اسفند ماه. به همین مناسبت همراه هستم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی ملا نوری، معاون محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد. سلام، خدا قوت و ایام کام شما و تبریک ایام ماه مبارک رمضان، انشاءالله که قبول باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه باغ فردوس. انشاءالله امیدوارم که طاعات و عبادت همگی مقبول درگاه حق باشه و در خدمت شما هست.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. حاج آقا، در طول ایام سال فعالیت‌های متعددی دارید برای هماهنگی کانون‌های فرهنگی مساجد. می‌خوام ببینم در سال جدیدی که انشاءالله از بهارش نکوست و با نام مبارک حضرت امیرالمومنین منور شده، چه برنامه‌هایی در دست اقدام دارید؟
عرض می‌کنم به حضرتون مهم‌ترین فعالیتی که ما در پیش رو داریم یک رویداد ملی است که برای نخستین بار اجرا میشه تحت عنوان رویداد ملی بچه های مسجد. خب فعالیت های جشنواره‌ای متعددی در طول سال در کانون‌های فرهنگی مساجد برگزار میشه، در حوزه نمایش، در حوزه سرود، در حوزه قرآن، تصمیم داریم که همه این فعالیت‌های ملی برای اینکه امکان مشارکت بیشتر باشه، عدالت در امکانات فرهنگی بیشتر برقرار بشه، اینها به مراکز استان‌ها برن و جایگزین اون یک برنامه ملی باشه که هم معرفی توانمندی بچه‌های مسجد در حوزه‌های مختلف می‌کنه، هم برترین‌های حوزه‌های فرهنگی هنری که چکیده اون جشنواره هستن رو به مردم معرفی می‌کنه و هم نتایج حاصل از رتبه بندی و درجه بندی کانون های فرهنگی مساجد رو از نظر فعالیتی معرفی میکنه. انشاءالله این رویداد برگزار بشه. این مهمترین کار ماست. در حوزه جوانی جمعیت و حوزه خانواده دو رویداد مهم ما داریم. یکی برنامه است تحت عنوان مرادیان امید که جشنواره است برای تولید محتوا در جهت جوانی جمعیت در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری، و یکی هم برنامه ستمان سفیران جوانی که ما منتخبین مدیران کانون‌های مساجد سراسر کشور و فعالان اجتماعی روستاها و محلات و شهرها رو آموزش میدیم، توانمند میکنیم که بتونن به عنوان یک سفیر برای مسئله جوانی جمعیت ایفای نقش کنن. و نکته سوم من هم یا رویداد مهم سوم مسئله مسجد پایگاه قرآن، توصیه‌ای داشتن حضرت آقا به این که مساجد به پایگاه قرآنی تبدیل بشن، به این معنا که هر مسجد هر هفته یک روز یک در واقع جلسه قرآنی با شکوه داشته باشه با حضور یک قاری خوشخوان و خوش صدا که مردم نیم ساعت 45 دقیقه تلاوت ناب قرآن بشنوند و یه نکته تفسیری و تدبری هم در اونجا در واقع ارائه بشه. این مهمترین فعالیت‌های سال پیش روی ما است.
درود بر شما، آرزوی موفقیت می‌کنیم و برای شما و همه همکاران زحمت‌کشتون در این حوزه. اما آقا از عنوان مجموعه شما که ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور هستین، بر این برمیاد که برنامه‌های فرهنگی و هنری دارین. ما تو مساجد متعددی میریم و گفتگو میکنیم با اهالی اون مسجد. الحمدلله که میبینیم حالا در یک دو سال اخیر جوانها و نوجوانهای زیادی به مسجد جذب شدن و حتی بعضی از مساجد کلن میری تو میبینی همه نوجوان هم خیلی لذت بخشه. کما اینکه در سالهای گذشته میدیدی که همه کسایی که مساجد میومدن اکثرا سمباله ها بودن، الان هم در خیلی از مساجد اینجوری هست. میخوام ببینم ستاد هماهنگی چه تلاش هایی در این زمینه میکنه که جوانان و نوجوانان رو جذب مسجد و امور فرهنگی و هنری کنه.
اولا مستظر باشین که به حسب تصمیمی که در شورای فرهنگ عمومی کشور گرفته شده، در دوره های پیش رو، سالهای پیش رو، اگرچه در گذشتم که کمابیش همجوری بوده، مخاطب اصلی ما قشر نوجوانه، یعنی بچه های دانش آموز در واقع دبیرستان اول و دوم. خب باید نگاه کنیم ببینیم نوجوان چی میخواد که بیاد مسجد. نوجوان علاقه به مسائل هنری داره، علاقه به دیده شدن داره، علاقه به اصطلاح فناوری های نو داره که امروزه در حال توسعه هست، علاقه به این داره که مسئولیت پذیری کنه، در واقع بهش نقش داده بشه، متناسب با این برنامه‌ای تو کانون ها دیده میشه. کانون ها اینجوری نیست که یک سازمان دولتی مثلا منسجم باشن، کانون ها مردمی هستن، بسته به نظر امام جماعت، هیئت امنای مسجد، مدیر مسئول کانون، در هر جایی یه نوع برنامه های طراحی میشه، در روستا یه جور، در شهر یه جور، اما به شکل کلی میشه که این خطوط ارتباطی اصلی یکی حوزه هنر هست که بیشتر تجلی پیدا میکنه تو سرود و نمایش که بچه‌ها خیلی دوست دارن، یکی حوزه در واقع ورزش هست که بچه‌ها دوست دارن، مثل همین به اصطلاح جام‌های رمضان و جام‌های مساجد که برگزار میشه، بچه‌ها استقبال زیادی میکنن، حوزه فناوری مورد علاقه بچه‌هاست، فناوری های نو رو خیلی دوست دارن، مسئله کتابخانی و پویش های کتابخانی، برای همین هم ما تقریبا تو هر مسئله که کانون داریم یک کتابخونه داریم، و از همه اینا مهمتر نقش پذیرفتن نوجوان ها که ما الان امیدواریم یه پویشی هم ما امسال داریم تحت عنوان قرار همدلی ضیافت رمضان که اونجا در صدرش خواستیم از ائمه محترم جماعت، از مسنترهای مسجد، از بزرگترهایی که مسجد میان روز اولی ها و نوجوان ها رو بیشتر در واقع تحویل بگیرن، در صدر قرار بدن، در صفای نخست قرار بدن. این دیده شدن بچه ها و نقش پذیرفتن بچه ها باعث استقبال بیشترشون از مسجد میشه.
انشاءالله. درود بر شما، خیلی متشکر و سپاسگزارم. این سپاسگزاری که در جلسه رونمایی کردین نشان از حالا این زحمات شماست. انشاءالله که موفقیتاتون روزافزون باشه و در پناه آقا امیرالمومنین.
ممنونم، لطفتون با دعای شما و همه اهالی مسجد و نمازگزاران. منم از شما خیلی ممنونم و از برنامه خوبتون که به کمک بچه های مسجد اومدین و فعالیتاش رو پوشش دادین.
سپاسگزارم. سلامت باشین. خیلی ممنون از شما آقای بارانی که این فرصت رو فراهم کردید و در این گفتگو همراه ما بودید.
خیلی سپاسگزارم از شما بانو محمد پناه. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
متشکرم. در پناه خدا. خدا نگهدار.
۳۰۹۴ برای شما دوستان عزیز هست. اگر پرسشی در زمینه احکام مربوط به احسان و انفاق و نیکوکاری دارید حتما مطرح بفرمایید. خانم فیروزه شیروان از رمشکان نوشتند نباید نیکی کردن رو فقط به ماه مبارک رمضان انجام داد. ماها باید هر لحظه و هر ثانیه به فکر نیازمندان باشیم. باور کنید خودم با اینکه مشکل زیاد دارم اما نیکی کردن رو هیچ وقت فراموش نکردم. بهترین توشه‌ای که از این دنیا به آخرت میبریم همین نیکی کردن به نیازمندانه. درود بر شما. خدا بهتون قوت و صدق در رفتار و گفتارتون بده. انشاءالله که بیشتر بشین اتفاق و ثابت قدم باشید در راهی که شروع کردید و انشاءالله ادامه دهنده باشید. همراه خواهیم بود با آقا احمد رضا شیروانی و بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و مسلمین، حاج آقا احمد رضا شیروانی، سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزان شنونده. انشالله که این لحظه ها برای همه عزیزان پر از خیر و برکت و تندرستی باشه.
الهی آمین. همینطور برای شما قبول باشه طاعتها و عبادتاتون و مبارک باشه ماه مبارک رمضان بر شما. حاج آقا شیروانی، امروز 14 اسفند ماه و روز احسان و نیکوکاری نامگذاری شده و همینطور روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه، اتفاق بسیار خوشایندی که در دین ما هم بسیار بهش سفارش شده. با توجه به اینکه سومین روز از ماه مبارک رمضان رو هم درش هستیم، تقارن بسیار قشنگی است. چقدر خوبه که شما هم اشاره‌ای داشته باشید به این روز و درباره احسان و نیکوکاری قدری از شما بشنویم، بعد سوالاتی که عزیزان پرسیدن ان شاء الله ازتون بپرسم.
بله، نیکوکاری و کار خوب ارتعاش پیدا میکنه و باز دوباره به ما برگردونده میشه. یعنی هر مقداری که ما در مورد دیگران، در مورد افراد نیت خیر داریم و نیک میاندیشیم و نیک انجام میدهیم، به همون میزان اون نیکی به خودمون برمیگرده. در کتاب خدا میگه که کسی که من جا ابل حسنته فلهو اشرا